الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح ممعه توسط استاد مروی، کتاب طهارت، جلسه 36، صفحه 47، سطر دوم، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
خلود قلوبنا و قلود نفوسنا و علی القاسم المصطفى و محمد. سلام ترغم و نوت الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم و للعمل به و الإخالة للتراب من الحاضرین غیر الرحیم و بحور العکف مسترجعین ای قائلین انا لله و انا الیه راجعون حالة الإضالة یقام رجع و استرجع اذا قال ذلك. اصل پنجم از احکام اموات بود که در رابطه با مسئله دفن می‌باشد. عرض شد در این مسئله از دو نکته بحث می‌شود: واجبات و مستحبات دفن. واجبات رو ذکر کردیم، بحث در مستحبات باب دفن بود. عرض شد در حدود 20 مسئله عنوان مستحبات باب دفن ذکر می شود. حدود 11 تا از این مستحبات رو ذکر کردیم، بقی الکلام در بقیه این مستحبات. مرد مصنع اون مستحبات رو ذکر میکنن، حالا بهش اشاره میکنیم و بعد هم در پایان این بحث یک نکته کلی رو بیان میکنم و این بحث رو تمام میفرمایم. اما بقیه مستحبات به طور خلاصه از خارج این است که میفرمایم مستحب است افرادی که در دفن میت حاضر شده اند بعد از این که میت رو در قبر گذاشتند با پشت دست، نه با کف دست، خاک رو به طرف قبر بریزند و در همون حال مستحب است کلمه استرجاع رو هم همچنین مستحب است قبر به مقدار 4 انگشت از زمین بالاتر باشه تا این که مردم بدانند آنجا مقبره است، او را زیارت کنند و همچنین بدانند آنجا قبر است و احترام اون موضع رو رعایت کنند. و همچنین بعد از این که 4 انگشت قبر رو از زمین بالاتر آوردند، روی قبر رو هموار و تسبیح کنند. و پس از دفن بر روی خاک قبر آب بریزند به یک شکل مخصوصی. سلام علیکم که در عبارت میخونیم و افرادی که در اطراف قبر هستند به میت رحمت بفرستند و بر او دعا کنند و پس از اتمام دفن مستحب است دو مرتبه بر روی قبر تلقین بخوانند، یا خود ولی یا فرد آخری با اجازه ولی. همچنین مستحب است مردم خویشاوندان میت رو تعزیه و تسلا دهند و اونها رو امر به صبر کنند، هم قبل از دفن میت و هم بعد از دفن میت. اینها خلاصه بقیه مستحبات باب دفن. بعد از ذکر این مستحبات یک نکته کلی رو ذکر میکنند. میفرمایند تمام احکام میت رو که در ضمن پنج فصل ما توضیح دادیم چه احکام احتضار، احکام غسل، احکام کفن، احکام نماز و احکام دفن، واجبات این احکام همه واجب کفایی هستند که تعریف واجب کفایی رو در اصول در بحث تقسیمات واجب خونده اید. واجب کفایی واجبی است که همه مردم به آن واجب مکلفند و اگر یک نفر اون واجب رو شروع کرد و به طور کامل انجام داد از دیگران ساقط است. و الا اگر اون واجب به طور صحیح انجام نشد تمام مکلفینی که علم به اون واجب دارن و قدرت بر انجام او دارن همشون معذب و گناهکار می باشن. با ذکر این نکته و بحث احکام اموات تمام می شود. والاحاله للتراب من الحاضرين غير الرحم بظهور العكف. دیگر از مستحبات باب دفن ریختن خاک است از سوی افراد حاضر در دفن غیر از خیشاوندان به پشت دست ها، نه به کف دست. خاک رو با کف دست بگیرن بریزن، خاک که روی زمین ریخته با پشت دست خاک رو بریزن به طرف قبر. مسترجعین، در حالتی که مسترجعن. مسترجع یعنی چه؟ ای قائلین انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع رو میگوین. حالت الاحاله، در حالت خاک ریختن. یقال رجع و استرجع، در زبان عربی میگن رجع، همچنین میگن استرجع به کسی که کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو میگوید. یقال رجع و استرجع اذا قال ذلك، اگر کسی این جمله رو بگوید انا لله و انا الیه راجعون. و رفع القبر عن وجه الارض مقدار اربع اصابع، و بلند نمودن قبر را از روی زمین به مقدار چهار انگشت. مفرجات، چهار انگشت باز، چون چهار انگشت اگر بسته باشه یک عرض کنم طول مخصوصی داره، چهار انگشت باز خب طولش بیشتر میشه. الا شبرن، تا یک وجب، از چهار انگشت تا یک وجب اشکال نداره قبر از روی زمین بالاتر باشه. لا از ید، نه بیشتر از یک وجب. حالا چرا به این مقدار قبر از زمین برجسته باشه؟ لیعرفه فیزاره، تا اینکه شناخته بشه اون قبر، پس زیارت بشه، همچنین و یحترمه، پس احترام بشه. خب در زمین ها مثلا در روستاها این ها اگر قبرها مشخص نباشه، امکان مثلا از کنن شخم زدن زمین داره، امکان داره اونجا کشاورزی بکنن، خلاصه به قبر بی احترامی بشه. اگر برجسته باشه از زمین شناخته میشه، اگر کسی زیارتش هم نمی کنه حداقل احترامشو داره. ولو اختلفت سطوح الارض اغتفر رفعه عن اعلاها و تعدت سنت به ادناها. اگر زمین هموار نیست، مثل کوفایه است، در کنار دره یا کوه یک قبری درست کردن، یک طرف قبر عرض کنم که بلندتره، یک طرف پایینتره، میفرماین اینجا همون طرف پایین رو خاک بریزن به اندازه یک وجب مثل طرف بالا بشه کافی است. لازم نیست طرف پایین رو خاک بریزن به اندازه یک وجب، طرف بالا رو هم باز خاک بریزن یک وجب که باز اون طرف بالا بالاتر از طرف پایین بشه. نه، همینقدر طرف پایین قبر رو خاک بریزن به اندازه یک وجب کافی است. ولو اختلفت سطوح الارض، اگر سطح‌های زمین مختلف باشد، اغتفر، بخشیده شده بالا بردن قبر را از طرف بالای قبر، یعنی لازم نیست از طرف بالا قبر رو باز چهار انگشت یک وجب بالاتر ببرن. و تعدت سنت به ادناها، ادا می شود سنت به اون قسمت پست قبر، اون قسمت پایین قبر، همون قسمت پایین و قسمت پست رو خاک بریزن چهار انگشت بیارن بالا کافی خواهد بود. و تسطیح او مستحب است که بعد از اینکه چهار انگشت قبر رو از زمین بالا آوردن، روی اون قسمت رو هموار کنن. دقت بفرمایید، گروهی از اهل سنت عرض کنم که قبرها رو به این شکل وقتی قبر درست میکنن، روی خود قبر رو مثل یه گنبد مانندی عرض کنم روی خود قبر درست میکنن، مثل کوهان شتر یه جوری روی قبر رو برآمده درست میکنن. این از نظر شیعه کار درستی نیستش، لذا مستحبه که روی قبر هموار باشه. و تسطیح اون قبر را، تسطیح یعنی که توضیح میدن، لا یجعل له فی زهره صنمون، قرار داده نشد برای قبر در پشت قبر صنمی، یعنی برآمدگی. لانه من شعار ناصبه، به خاطر این که این صنم از شعارهای ناصبی هاست. و بدعهم المحدثه، از بدعتهای اونهاست که اون بدعت رو احداث کردن، یعنی در دین آوردن. مع اعترافهم بانه خلاف السنه، با این که ناسبی ها معترفن که این صنم خلاف سنت پیامبر است. سنت پیامبر اینه که قبر تسلیح بشه، ولی این کار رو میکنن. چرا؟ مراغمتن للفرقت المحقه، علا رغم انف فرقه برهم. یعنی چون فرقه برهم شیعه باشه روی قبر رو تسلیح میکنن، اونها علا رغم اینها عرض کنم که میگم روی قبر صنم درست میشه، یه مقدار برآمدگی داشته باشه. و سب الماء علیه من قبل رأسه الى رجلیه دوران، مستحب دیگر مستحب است ریختن آب رو بر روی قبر از طرف سر میت به طرف پای میت به صورت دوری، یعنی از این طرف شروع کنن به صورت دائره وار از طرف سر میت دور قبر رو به عنوان یک دائره آب بپاشن، الی ان ینتهی الی، از طرف سر شروع کنن دور بزنن تا اینکه دوباره به طرف سر منتهی بشه. و یصب الفاضل علی وسطه، یه مقداری اگر آب زیاد موند وسط این دائره میریزن. ولی یکن صاب مستقبلا، و باید اون کسی که آب رو میریزه رو به قبله باشن. و وضع الید علیه بعد نزحه بالماء، همچنین مستحب است نهادن دست را بر روی قبر بعد از مخلوط شدن اون قبر، اصلا اون ظاهر قبر با آب، بعد از اینکه ظاهر قبر آغشته از آب شد، مستحب است افراد دست رو بر روی اون خاک قبر بگذارن. مؤثرتن فی ترابه، در حالتی که دست رو فشار بدن بر روی خاک که اثر دست بر روی خاک بمانه. مفرجت الاصابع، در حالتی که انگشت ها رو هم باز نگه میدارن. و ظاهر الاخبار، میفرماین ظاهر اخبار اینه این است که این دست رو روی قبر گذاشتن، دست رو به قبر فشار دادن مخصوص به همین مورده، لذا بعد از مراسم دفن اگر میخواد بره سر قبر میت فاتحه بخونه دیگه مستحب نیست دست رو روی قبر فشار بده، دست رو بگذار روی قبر، ولی اینکه دست رو روی قبر فشار بده که اثر دست روی خاک باقی بمانه، این دیگه در اون حالتها مستحب نیست. و ظاهر اخبار این است که این حکم مختص به هذه الحاله، این حکم تأثیر مختص است به همین حالت، یعنی به حالت دفن. فلا یستحب با تأثیرها بعده، پس مستحب نیست تأثیر اون دست را در اون تراب بعد از این حالت دفن. حالا روایتی نقل میکنن، روا زراره عن علی جعفر علیه السلام، زراره از علی جعفر علیه السلام نقل میکنه، قال اذا خفی علیه تراب، اگر ریخته شد بر قبر خاک و صوی قبرو و قبر تسلیح و هموار شد، فزع کف که علا قبری عند رأسه، بگذار کف دست رو در قبر میت در نزد رأس میت، و فرج اصابعک، انگشتان تو باز کن، وغمز کف که علی، و فشار بده دستت را بر اون قبر، بعد ما یمزخ بالماء، بعد از اینکه اون قبر آغشته شده است به آب. ولأصل عدم الاستحباب فی غیره، اصل عدم استحباب تأثیر است در غیر این حالت. و اما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس به سنت مطلقا، اگر بر روی قبر ریگ یا شن یا سنگ مثلا ریختن، حالا باید دست رو فشار داد توی این ریگ ها یا نه، میگن اما تأثیر ید در غیر تراب پس سنت نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه در حالت دفن چه بعدش. بل اعتقاده سنت بدعه، بلکه کسی که به این مسئله عقیده داشته باشه سنت است و بدعه. مترحمن علیه بما شاء من الالفاظ، مستحب بعدی در حالتی که رحمت میفرستد بر اون میت به اون چی که میخواهد از الفاظ، به هر لفظی رحمت به میت میفرسته. و افضل و افضل این لفظ این است، اللهم جاف الارض عن جنبی وسعد الیک روحه و لقه من کرضوانا وسکن قبره من رحمت کما تغنیه عن رحمت من خلاک. و کذا یقوله کل ما زاره مستقبلا، همچنین هر کس در آینده خواست مزارو زیارت کنه به همین زیارت و به این دعا میتونه زیارت کنه. و تلقین الولی او من یعمره بعد الانصراف، مستحب است تلقین دادن ولی یا کسی که امر کند او را ولی به او اجازه بدهد بعد از انصراف، یعنی بعد از انصراف مردم، بعد این که مردم دفع میکردن و رفتن، مستحب بس ولی یا کسی که از سوی ولی اجازه داره میت رو تلقین بده دوباره به صوت عالم با صدای بلند، الا مع تقیه، مگر در صورت که تقیه باشه، چون تلقین میخواد نام دوازده امام رو یکی یکی ببره، اگر حالت تقیه باشه نمیخواد به صدای بلند باشه. و یتخیر الملقن فی الاستقبال و الاستدبار، تلقین دهنده مخیر است در این که رو به قبله باشه یا پشت به قبله باشه، لعدم ورود معین، به خاطر این که روایت و خبر تعیین کننده ای وارد نشده، خبری نداریم که معین کنه بگه مستقبل القبله باشه و یا مستدبر القبله. و یستحب تعزیت لأهل المصیبه، مستحب است تعزیه دادن و تسلا دادن اهل مصیبت را. کلمه تعزیه می فرمایند دهیه تفعیلت من العزاء، بر وزن تفعیله است و از عزاء مشتقه، و هو صبر و عزاء به معنای صبر است، و منه احسن الله عزاءک ای صبرک و سلوک، از همین عزاء مشتق است. این مثال که گفته میشه احسن الله عزاءک، یعنی خدا صبرتو نیکو کنه، خدا صبرتو زیاد کنه. و سلوک، سلو معنای مردی است که غم از او، فردی که غم از او زائل شده، بی غم، خلاصه غمی نداره. احسن الله عزاءک، خدا صبرتو زیاد کنه و خلاصه خدا غم رو از تو ببره، بی غم بودن تو رو زیاد کنه، خدا یا نیکو بکنه. یومد دو و یوسر، می فرماین عزا هم با علف ممدوده هم با علف مقصوره، عزا. بل مراد بها الحمل على الصبر و تسلیت عن المصاب به اسناد الامر الى حکمت الله تعالی و عدله. مراد به تعزیه چیه؟ مستحب از اهل مصیبت رو تعزیه بگه، یعنی چه کنه؟ مراد به این تعزیه حمل کردن افراد است در صبر و تسلا دادن از این مصاب. حالا چجور تسلا بده اهل مصیبت رو از این مصاب؟ به اسناد الامر الی حکمت الله تعالی و عدله، بگه کار کار حکمت خدا و کار کار خدای عادل بوده، پس صبر کنید. به نسبت دادن امر را، یعنی مصیبت را، به حکمت خداوند و عدل خداوند. و تذکیره بما وعد الله الصابرین، و به یاد بیاورد اهل مصیبت را، به یاد اهل مصیبت بندازه اون چرا که وعده داده خداوند برای صابرین. و ما فعله الاکابر من المصابین، و به یاد این اهل مصیبت بیاندازه اون چرا که انجام دادن او را بزرگان از اون کسانی که مصاب به یک مصیبتی شدن. بزرگانی که به یک مصیبتی رسیدن چجور صبر کردن، اونها رو به یاد این اهل مصیبت بیاندازه. فمن عذرا مصابا فلهو مثل اجره، روایت هر کس تسلا بدهد شخص مصیبت دیده ای را، پس برای اون مثل اجر اوست. و همچنین روایت دیگر داریم، من عذرا سکلا، کسی که تسلیه بدهد زن فرزند از دست داده ای را، پوشیده می شود بردی از بردهای بهشت را، یکی از بردهای بهشت به او پوشانده می شود. و هی مشروعتون قبل دفن اجماعا، این تعزیه مشروع است قبل از دفن اجماعا، اجماع شیعه و اهل سنت. و بعده عندنا، و بعد از دفن تعزیه دادن مستحب است در نزد ما شیعه. البته پاره از اهل سنت بعد از دفن این کار رو مکروه میدونن، و خب وهابیان که خارج از دین هم، کلا از اهل سنت هم نیستن بلکه خارج از دین هستن در حقیقت، اونها هم که حرام میدونن تعزیه رو بعد از دفن. و کل احکامی، مستحبات تمام شد، از اینجا اشاره میکنن به اون نکته کلی که ما از خارج عرض کردیم. و کل احکامی ای احکام المیت من فروض کفایت ان کانت واجبه او ندبها ان کانت مندوبه، میفرمایند تمام احکام باب میت واجباتش واجب کفایی است، مستحباتش هم مستحب کفایی است. همه احکام میت از فروض کفایه است، یعنی از واجبات کفایی است اگر اون احکام واجب باشد، او ندبه ها یا از مستحبات کفایی است اگر مندوب باشه. البته دقت کنید همه مستحبات باب میت مستحب کفایی نیست، بعضیاش مستحب عینی هستش، مثلا مثل تشییع جنازه، تشییع جنازه میت مستحب عینی هست، مستحب کفایی نیست. بعضی از کاراش مثل این که مثلا عرض کنم که اون چند قسم کفنی که غیر از اون سه کفن واجب برای میت برده میشد، خب اونها مستحب کفایی که انجام داد از دیگران ثابت. واجب کفایی رو معنا میکنن، خب میگن شاید اصول یادمون رفته باشه، واجب کفایی رو معنا میکنن و معنی الفرض کفایی، معنای واجب کفایی، مخاطبت الکل بهی ابتداعا، خطاب شدن همه مکلفینن به این فرض و به این واجب ابتداعا، یعنی وجوب مخاطب او همه مکلفینن، علا وجه یقتضی وقوعه من ایهن کان، اما با این قید در وجهی که اقتضا کند وقوع این فرض و این واجب را از هر کدام از مکلفین که بوده باشند، همه مکلفن ولی هر کدوم انجام داد درسته، و سقوطه به قیام من فیه الکفایه، و باز علا وجهن یقتضی سقوطه، در وجهی که اقتضا می کند سقوط اون واجب را به قیام کردن کسی که در او کفایت است، من به کفایه اگر قیام کنه اون واجب رو انجام بده، پنج نفر برن میت رو غسل بدن کفن کنن دفن کنن، از بقیه ساقطه. فمتا طلب بسبهی من یمکنه القیام به، پس هر وقت که متلبس شود به این واجب، یعنی شروع کند در این واجب، کسی که ممکن است او را قیام به این واجب، سقط عن غیره، از دیگران ساقطه. پنج نفر دستارو بالا زدن رفتن برای کفن و دفن میت، از دیگران ساقط میشه، اما به این شرط سقوطا مراعا به اکماله، از دیگران ساقط میشه این واجب، اما سقوطی که مراعات میشود به عرض کنم کامل کردن این واجب، یعنی اگر پنج نفر رفتن تا آخر کار عمل رو کامل کردن تموم کردن دفن رو، از دیگران ساقطه، ولی اگر پنج نفر شروع کردن در غسل بعد رفتن دنبال کارشون، دیگه بقیه از دیگران ساقط نیست. و مطالم یتفق ذلک، باز هنوز تعریف واجب کفایی است، خلاصه 4-5 خط تعریف واجب کفایی. و مطالم یتفق ذلک، هر وقت که اتفاق نیفتد این تلبس و این اکمال، یعنی خلاصه عمل کامل نشه، اسمل جمیع فی التأخر عن، گناهکارن همه مکلفین در عرض کنم تأخر از این واجب، یعنی در این که اون واجب رو پشت گوش انجام دادن، اصلا پشت گوش انداختن و انجامش ندادن. سواء فی ذلک الولی و غیره، مساوی است در این واجب ولی میت باشه یا غیر ولی میت باشه، ممن علم به موتی من المکلفین، از اون کسانی که عالم به موت این طرف هستن از مکلفین، القادرین علیه، کسانی که قدرت دارن در این واجب کفایی. الفصل السادس فی التیمم و شرطه عدم الماء لأن لا یوجد مع طلبه علی الوجه المعتبر او عدم الغسل بلا. در اول کتاب طهارت عرض شد که کلمه طهارت اطلاق می شود بر سه عمل، وضو و غسل و تیمم، لذا فرمودن کتاب طهاره سه فصل کلی دارد. فصل اول در وضو بود، فصل دوم در غسل بود که این دو فصل مفصل ذکر شد، فصل سوم در باب تیمم است. در این فصل سه مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول شرایط وجوب تیمم است. در چه شرایطی بر مکلف تیمم واجب است؟ این یک بحث. مطلب دوم در کیفیت تیمم است. که باز در مطلب دوم دو مطلب رو متعرض می شوند. یک، بر چه چیزهایی تیمم جائز است و مستحب است و مکروه است و حرام. این رو خیلی خلاصه ذکر میکنم. مطلب دوم واجبات تیمم است که تیمم چه واجباتی دارد. مطلب سومی که در این فصل ذکر می شود دو سه مسئله فقهی است که این دو سه مسئله رو ذکر می کنند و توضیح می شود. اما مطلب اول در چه مواردی تیمم واجب و لازم می باشد. می فرمایند به طور کلی در سه مورد به جای وضوء و غسل مکلف باید تیمم بگیره. صورت اول صورت عدم و وجود الماء، صورتی که آب وجود نداشته باشه، تو یک کبیره هست یه مقداری هم گشته که حالا بگیم چقدر، بعدا مفصل میگیم چقدر طلب کرده و گشته، خلاص آب پیدا نکرده، آب نیست، اینجا باید تیمم. یک بار. صورت دوم صورتی که آب وجود دارد ولی انسان دست رسید به اون آب نداره. خوب دقت کنید، این صورت دوم یک کلی است که پنج مورد رو در خودش دارد. یعنی در پنج مورد است که میشه بگیم مکلف دسترسی به آب نداره ولو آب موجوده. یک، موردی که مکلف عاجز از حرکت به سمت آب است به خاطر پیری یا ضعف یا مرض، و معین و معاون و کمکگاری هم ندارد. مورد دوم، جایی که آب هست مکلفم قادره ولی وقت عمل، مثلا وقت نماز آنقدر زیغ است که اگر برود و وضو بگیرد حتی به یک رکعت نماز هم در وقت نمی رسد، یعنی نماز کلن قضا می شود. اینجا هم باید تأمل کنید. مورد سوم، جایی است که آب در یک چاه گودی است و این آقا نه ابزار داره که آب از چاه بکشه و نمیتواند ابزار و وسائل کار رو بخره یا کرایه کنه. اینجا هم تیمم واجب میشه. مورد چهارم موردی است که آب در محل نیست که از رفتن بر اون محل می ترسد ضرر و لطمه به مال یا جان یا ارز و آبرویش برسد. اینجا هم وضو واجب نیست. مورد پنجم، جایی که آب هست ولی این آب رو به مقدار ثمن می‌فروشن که این آقا قدرت بر اداء آن مقدار از پول رو ندارد، مقدور نیست براش، و یا عسر و حرج لازم میاد، میتونه 1000 تومن بده، 500 تومن بده، یه ظرف آب بخره، ولی خب بعد مسافر در راه مونده خرج سفر نداره، عسر و حرج سخته براش. اینجا هم وضو لازم نیست و جاییست که تیمم واجبه. این 5 مورد که در تحت اون کلی داخل بودن، عدم دسترسی انسان به آب. مورد سوم از موارد کلی که تیمم واجب است، جاییست که آب هست، این آقا دسترسی به آب هم داره ولی آب براش ضرر داره، مریض، بیمار، مجروح، هرچی از خلاصه آب براش ضرر داره. اینجا هم جاییست که به جای وضو تیمم واجب میشه. این مثلا الفصل الثالث فی التیمم. فصل سوم از فصول سگانه کتاب الطهاره بحث تیمم است. عرض شد در بحث تیمم 3 مطلب مورد بررسی قرار میگیره. مطلب اول شرایط وجوب تیمم و یا موارد وجوب تیمم، و شرطه عدم الماء، شرط وجوب تیمم عدم الماء است. این شرطه رو ما معنا میکنیم شرط وجوب تیمم، نه شرط خود تیمم، چون خود تیمم چه مستحب و چه واجب شرطش این نیستش. ما تیمم مستحب داریم، خوندیم که قبلا در بحث تشییع جنازه خوندیم اگر کسی میخواد به تشییع جنازه بره ولو آب هم آماده یه میتونه وضو بگیره، هیچ عسر و حرجی نیست، نمیخواد وضو بگیره میتونه به جای وضو تیمم کنه. پس این شرایطی که میگیم شرایط وجوب تیممه، تیمم در این اوقات واجب میشه. شرط وجوب تیمم سه شرط عرض کردیم. شرط اول عدم الماء، عدم وجود ما، به انلا یوجده، به این که آب پیدا نشه. حالا آب پیدا نشه در جلو به روش آب پیدا نشه، نه، میفرماید مع طلبی علی الوجه المعتبر، با این که این آقا طلب کرده آب رو، به دنبال آب رفته بر اون وجهی که معتبره، که بعدا میخونه انسان اگر در بیابانی بود احتمال میداد آب اونجا هستش، چقدر راه بره، چقدر مسافت، از چند طرف بره، نه از پیدا کنه از وجود ما، با طلب کردن اون آب را بر وجه معتبر، بر اون وجهی که معتبره در فقه بعدن میگیم به دنبال آب رفته آب پیدا نکرده، اینجا جای تیمم است. این مورد اول. مورد دوم او عدم الوصله الی، یا عدم دسترسی به اون آب، معکونه موجودن با این که وجود داره. این مورد کلی شامل تمام مورد است. اما للعجز عن الحركه المحتاج الیها فی تحصیله، یا به خاطر عاجز بودن از حرکت و تحرک و راه رفتنی که احتیاج داره به اون حرکت و تحرک در عرض کنم که به دست آوردن آب، لکه برین به خاطر کبر سن او مرضین او ضعف قوتین یا ضعف قوت، ولم یجد معاونن، یک شخص کمکگاری هم پیدا نمیکنه بره براش آب بیاره، ولو به اجرت مقدوره، ولو با مقدار اجرتی که قدرت داره این آقا، خلاصه کسی نیست ولو 5 تومن 10 تومن 20 تومن بهش بده بگه برو یه مقدار آب بیار، اینجا باید تیمم کنه. مورد دوم اول زیغ الوقتی، یا عرض کنم که عاجز از پیدا کردن آب به خاطر زیغ وقت، به حیث لا یدرک منه معه بعد طهارت رکعه، به حیثی که درک نمی کند از اون عمل خودش، مثلا از اون نماز با اون وضو بعد از عرض کنم، به حیثی که لا یدرک منه، درک نمی شود از اون عمل معه، یعنی با اون تحصیل کردن، با اون رفتن به دنبال طهارت، بعد از طهارت یک رکعت، به جوری که اگر بره به دنبال عرض کنم تحصیل طهارت، تحصیل آب و بعدم وضو بگیره، حتی یک رکعت از نمازش نمیتونه در وقت بخونه، یعنی کل نمازش قضا میشه، اینجا باید تیمم بکنه. پس بنابراین اگر کسی میتوانست به دنبال آب بره، مثلا نماز عصرش 3 رکعتش قضا میشد، اینجا باید بره به دنبال آب وضو بگیره، ولو 1 رکعتشو در وقت بخونه، 3 رکعتو در خارج وقت. این هم مورد دوم. سوم او لکونه فی بئر بعید القعر یتعذر الوصول الی، یا به خاطر بودن اون آب در چاهی که گودیش زیاده که سخت است رسیدن به اون قعر، به اون ته چاه بدون وسیله، و هو عاجز عن تحصیلها، این شخص هم عاجز از تحصیل اون وسیله و اون آلته، ولو به عوضه، ولو با پول هم نمیتونه اون وسایل رو بخره. او شق صوب نفیسه، اینو ذکر میکنن چون که روایت داریم ما، راوی از امام سوال میکنه کنار چایی هستم وضو نگرفتم میخوام آب بردارم، تناب چیز نیست، امام میفرمان میتونی جامت و ولو جامعه خیلی قیمتی است بگیری تکه تکه کنی به صورت تناب در بیاری بندازی ته چا مرتوبش بکنی، یا بعد کفش تو سرش گره ببندی بندازی ته چا آب بشی بالا وضو بگیری، بعد این کار رو بکنی. حالا میفرمان این کار هم نمیتونه بکنه. او شق صوب نفیسه، جامش هم حساب میکنه میبینه خلاصه به ته چا نمیرسه، با شق صوب نفیس هم نمیتواند آب پیدا کنه. او عرض کنم که اعارتن، یا با آریه کردن اون وسائل هم نمیتونه. او لکونهی موجودن، اینم مورد عرض کنم چهارم شد بله یا سوم. او لکونهی موجودن فی محل، مورد چهارم، به خاطر اینکه اون شخص وجود دارد در محلی که یخاف من السعی الی، یا به خاطر بودن اون آب موجود در محلی که ترسیده می شود از سعی کردن به سوی اون محل، علا نفسه، آب در یک جاییه که می ترسه اگر اونجا بره جانش در خطره. او طرفین، طرف یعنی عضوی از اعضای بدن، او مال محترمت، یا مالی که این صفت دارد اون نفس و اون طرف و اون مال محترمه هستن. اگر نفس غیر محترمه باشد، مثل اینکه کافر حربی باشه، کافر حربی نفس محترمه نیست، ولو بترسه امکان داره کافر حربی رو بکشن، اشکال نداره بفرستش به دنبال آب. بترسه ضرر به یک کافر حربی بخوره، اشکالی نداره، چون نفس او نفس محترمه نیست، در جای خودش میاد، یا مال او هم مال محترمه نیستش. او بز این با هم ناموسش بترسه، اگر به اون تجاوز ناموسش بشه، او عرض این رو از آبروش بترسه، اون محل به فحشش میدن، ناسزا بهش میگن، اهانت بهش میکنن، مثلا به این شکل. او ذهاب عقل ولو به مجرد الجبن، یا خلاصه آدم ترسویست، میترسه اگر به اون محل بره، معروفه در بعضی از جا فلانجا جن جنینه، میترسه اگر بره دیوانه بشه خلاصه. او ذهاب عقل، یا میترسه که عقلش از دست بره، ولو به مجرد الجبن، ولو به مجرد ترس خلاصه، هیچ یک خلاصه دلیل قطعی هم نیست، فقط این آقا میترسه. علی حال در این صورت هم لازم نیست دنبال آب بره و تیمم کنه. بله، اینجا دو تا احتماله. بعضیا میگن ولو به مجرد الجبن متعلق به همین ذهاب عقله، بعضیا میگن نه کل اینها رو شامل میشه، یعنی هیچ احتمال عقلایی نداره، فقط میترسه، احتمال ضعیف میده خلاصه. اگر اون محل کسی نیست، بره توی دره یه جای یه کوی، اگر بره به دنبال آب بکشنش مثلا، ولو صرفا همین ترسم باشه، علی حال عرض کنم که کافی است برای اینکه به دنبال آب نره و تیمم کنه. بعضیا به ذهاب عقل برمیگردن، ولی ظاهرا اقوا اینه که به کل برگرده. اول وجودیه، مورد پنجم، اول وجودیه به عوضین، یا به خاطر وجود اون ما با یک عوضی که آب وجود داره، اما با یک پول، با یک عوضی که یه عجز عن بذله، عاجز این آقا از بذل اون عوض. یک ظرف آب میگه بده 500 تومن مثلا، آقایونی که رفتن حج، خدا انشالله با سقوط آل سعود قسمت کنه انشالله بریم حج، گاهی در منا یا در عرفات و اینجاها یک مراحل حساسی پیش میاد، خلاصه یک مقدار کمی از آب رو، یک ظرف آب رو مثلا در عرفات، حالا با سال اخیر یه مقدار بگیر چی درست شده، قبلا سال مثلا اول انقلاب یا قبل از انقلاب، گاهی در عرفات یک ظرف آب رو مثلا گاهی طرف 50 ریال سعودی، 60 ریال سعودی، گاهی تا 100 ریال سعودی، میدونیست اینجا وقت حساسیه، میگه 100 ریال بده تا یک ظرف کوچیک آب رو بدم مثلا. علایال اونجا هم خب انسان در سفره، پولیست که گاهی طرف عاجز از بذلشه، گاهی پول با خودش نیاورده تو اون بیابون مثلا، تو هتلی جایی گذاشته. علایه حال در این صورتها باز نوبت به تیمم میرسه، از کنم به خاطر وجود اون آب به یک عوضی که عاجز است از بذل اون عوض، حالا عاجز از بذل اون عوض هست لعدم، به خاطر عدم نبودن پول، اصلا پولی نداره بذل کنه، او حاجتین، یعنی نیاز به پول داره. الان اگه 100 ریال یا مثلا 500 تومان 1000 تومان به این کاسه آب بده، بعد خب عرض کنم که پول نداره که خرج کنه و در سفر مشکل براش ایجاد میشه. ولو فی وقت مترقب، ولو حاجت و نیاز به این پول داشته باشه در یک وقت نزدیکی، یعنی ولو الان نیاز به این پول نداره، ولی میدونه 3 روز دیگه در سفر به این پول نیازش میشه، لازم نیست این پول رو عرض کنم که خرج بکنه و برای آب بده. بلا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا حيث يجب حفظ الاول وبذل الثاني بين القليل والكثير. همین دو سه خطر هم اشاره کنیم که مربوط به قبله، چاره نیست مثل بعد باشه. دقت بفرمایید، از ذکر این پنج مورد ما یک نتیجه میگیریم که این نتیجه مقدار سوال برانگیزه، و اون نتیجه این است که اگر دقت کنید، شهید فرمودن اگر پولی در مقابل این آب وضو کسی طلب میکنه، ولو خیلی زیاد باشه، و این پول رو انسان میتونه بده به طرف، نیاز نداره، باید این کار رو بکنه. یک نتیجه و یک نکته. اما نتیجه دوم، از اون طرف مرحوم شهید ثانی اشاره کردن، همه فقها هم میگن اگر به محل آب وضو که میخواد بره بر مالش میترسه، یعنی میترسه اگر به طرف اون نهر بره یه دزدی پولاشو بگیره، ولو این پول خیلی کم باشه، ولو 20 تومن باشه، 50 تومن باشه، اینجا علما میگن نباید به دنبال وضو برو، بلکه تیمم کردن کافیست. این دو نتیجه یکم با هم تضاد داره. چطور شما از یک طرف میگید در مقابل آب وضو و برای خریدن اون آب میتونه مال کثیری رو بده، 1000 تومن بده یه ظرف آب بخره، خب باز از این طرف میگید اگه میترسید 50 تومنش رو بگیرن لازم نیست بره وضو بده. چرا اینجا تقریبا دو فتوا و دو حکم منافی رو ذکر کردید؟ مرحوم شهید می‌فرمایند فرق بین این دو مورد رو روایت گذاشته، ما تابع روایتی، روایت می‌گوید در حالت بذل مال خرید و فروش هر چقدر خواستن بده، آب و وضو رو بخر اگه میتونی، ولی اگه بحث دزدی و گرفتن مال بود حتی یه تومنشم درست نیست، اونجا نمیخواد وضو بگیره. روایت اینجوری میگه. پس ما تابع روایتی، ولی بعضی از علما آمدن توجیه کردن، گفتن اینجا علت عقلی داره. علت عقلیش اینه که در حالت بذل مال یعنی خرید و فروش، چون پول در مقابل آب وضو داده شده یه ثواب زیادی در انسان داره. ولی در مورد خوف، موردی که انسان میترسه پول رو بدزدن، اونجا پول در مقابل آب وضو داده نشده، از ثوابی نداره. پس اونجا چون ثواب نیست او کارو نکنه، ولی در مورد بعض و خرید و فروش چون ثواب این کارو بود. سید سامی میتونیم بگیم در هر دو مورد ثواب فرض میشه، در همین مورد خوف و دزدی هم میتونیم بگیم در راه یک عبادت این پولش تلف شد، پس ثواب هست. و باید در این مورد هم اقدام کنی طرف اگه علت این باشه، باید در این مورد هم به دنبال وضو بره، مخصوصا با عنایت به این مسئله که اینجا پولش شاید عوض هم داشته باشه، یعنی شاید فردا آقای دزد رو بگیرن مال و پولش ازش بگیره، ولی در اون مورد خرید و فروش که دیگه پولش عوضم نداره. پس اگر علت این مسئله باشه، ما در مورد خوف هم حتما به دنبال وجود بریم، در حالی که اینجوری فتوا نمیدیم. پس خلاصه فرق بین این دو علتش روایته، فرق عقلی هم خیلی درست نیست در اینجا.
خیلی
ولا فرقت المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا. عبارت این را دقت کنید، یکم این پیچیدگی داره. فرقی نیست در اون مالی که خوف دارد ذهاب اون، و در اون مالی که بذلش واجبه به عنوان عوض. حیث و یجب و حفظ الاول، داخل پرانتز میفرمایند حفظ اولی واجبه، یعنی اون مالی که میترسه از دستش بره حفظ او واجبه، باید وضو نگیره اون مال رو حفظ کنه. و بذل ثانی، اما بذل مال دوم واجبه، یعنی اگر بگه 500 تومان یه ظرف آب میتونیم بذلش واجبه. حالا در این مال فرقی نیست بین قلیل و بین کثیر، چه کم باشه چه زیاد.